خیلی متشکر، خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. با سلام و درود به ساحت مقدس سلطان سریر ارتضا حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا، به همه شما برادران و خواهران عزیز فرارسیدن سال جدید را تبریک عرض می کنم و از همه ملت ایران تشکر می کنم به خاطر اینکه حرمت ماه محرم حسینی را در ایام سال جدید نگه داشتند. احترام عاشورای حسینی و محرم الهام بخش حسین ابن علی علیه السلام برای مردم ما یک فریضه و یک امر بزرگ و مهم به شمار می رود. این را مردم عزیز ما هم امسال و هم سال گذشته ثابت کردند. من امروز در این اجتماع عظیم که در خانه علی ابن موسی رضا علیه السلام و در محضر اون بزرگوار تشکیل شده است، سه محور عمده را مورد بحث و گفتگو قرار می دهم. درباره سه محور مطالبی را به شما عزیزان عرض می کنم. یک محور درباره دو مطلب مهم نیست که در پیام نوروزی به اون دو مطلب اشاره کردم. محور دوم درباره مسئله بسیار حساس و خطیر حمله آمریکا به عراق است و محور سوم یک اشاره کوتاه است به وظایفی که در این شرایط بر عهده من و شماست، بر عهده مردم، بر عهده مسئولین و دستگاه‌های مختلف است تا کشور بتواند همین راه عزت و راه استقلال و منافع خود را با استحکام و قدرت طی کند. درباره محور اول، اون دو مطلبی که من در پیام نوروزی اشاره کردم، یکی این بود که مسئله اشتغال یعنی مبارزه با بیکاری و مسئله مبارزه با فساد اقتصادی و مالی امسال هم باید از طرف مسئولین با جدیت و قدرت دنبال شود. این یک مطلب. و مطلب دوم این بود که مسئولین کشور و مدیران بخش‌های مختلف همه سعی و همتشون این باشد که به مردم خدمت کنند، خدمات محسوس و ملموس که جوانهای عزیزمون، آهاد مردم کشورمون، طعم شیرین خدمات دولتی را در کام خودشون حس کنند. در مورد ادامه مبارزه با بیکاری و مبارزه با فساد باید عرض کنم در سالی که گذشت کارهای مهم و جدی انجام گرفت. این را من از نزدیک در عملکرد قوه مجریه و قوه قضاییه شاهد بودم. طرح‌های اشتغال با جدیت دنبال شد و حتی به درخواست رئیس جمهور محترم خود من در چند جلسه در شورای اشتغال و همچنین جمع مسئولین مربوط به اشتغال شرکت کردم. این نشان دهنده این است که دولت و مسئولین نسبت به این مسئله بنای بر جدیت دارند و کار انجام می‌گیرد. گزارشی هم که به من دادند آقای رئیس جمهور محترم که گزارش موثقی است این است که تعداد مشاغلی که امسال توانستند در کشور، یعنی سال 81 توانستند در کشور ایجاد کنند، از تعداد درخواست کنندگان شغل و ورودی به بازار کار 100,000 نفر بیشتر است. این آمار خوبی است و نشان دهنده جدیت در این کار است. اگر این کار با همین جدیت دنبال بشود، امید این هست که مسئله مهم اشتغال در کشور به دست مدیران کشور انشاءالله حل بشود و این مسئله یک مسئله اساسی است، کلیدی است. بیکاری منشأ مفاسد بزرگ دیگری است و علاوه بر این که بیکاری جوانهای ما و خانواده های ما با توسعه و پیشرفت عمومی کشور تضاد جدی خواهد داشت. لذا باید به طور جدی این فعالیت برای ایجاد شغل و اشتغال دنبال بشود. به من قول دادن مسئولین اجرایی، من هم تعقیب خواهم کرد، انشاءالله از اونها مطالبه خواهم کرد. در مورد مبارزه با فساد مالی و اقتصادی هم گزارش های خوبی را هم رئیس جمهور محترم هم رئیس محترم قوه قضاییه به من دادن و مبارزه با فساد یکی از اون مسائل اصلی و اساسی است. چون فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی موجب می‌شود که همه تلاشی که در کشور برای پیشرفت و تولید ثروت عمومی متعلق به مردم و رفاه مردم، هر تلاشی که می شود اگر فساد باشد این تلاش ها همه سرازیر می شود به جیب یک عده مفتخار، یک عده سوء استفاده چی. لذا مبارزه با فساد جدی است. البته بعضی از عناصر سیاسی و غیر سیاسی متاسفانه با این حرکت همراهی نکردند، بلکه این حرکت را متهم کردند به اینکه این تصفیه حساب سیاسی و خصوصی است. این غلط است، خلاف واقع است، دروغ است. این یک مبارزه جدی است و ادامه هم دارد. منتها من سفارش کردم هم به مسئولین قوه قضاییه هم به مسئولین قوه مجریه که جنجال راه نیندازند. جنجال موجب گم شدن اصل مسئله می شود. باید مبارزه بشود در قوه مجریه یک جور که به معنای پیشگیری است، جلوگیری از دهانه ها و دروازه های فساد است، در قوه قضاییه به نحو دیگر که به معنای تعقیب مجرمین و فسادانگیزان است. این برای مردم یک نقطه امید است، یک نقطه اعتماد و اتکا است. از اطراف کشور اطلاعاتی که بنده دارم نشان می‌دهد که مردم دل بستن به این مبارزه و این رو می‌خواهند، حقم دارن. و در همه دستگاه‌ها باید این جدی گرفته بشود. ما به فضل پروردگار در دستگاه‌های دولتی و حکومتی فساد لانه کرده نداریم. فرق است بین دستگاهی که ممکنه در اجزاء اون کسانی سوء استفاده کنن و فاسد باشن و دستگاه‌هایی مثل رژیم طاغوت که بنیان اون بر فساد است. از ریشه، از رأس فساد و سوء استفاده و دنیا طلبی و حیف و میل اموال عمومی یک سنت و یک رویه قطعی و عادت همیشگی بوده است. این مربوط به اون رژیم های طاغوتی است. در نظام جمهوری اسلامی تعالیم اسلام، تعالیم امام راحل و روش اسلامی جلو گرفته است از چنین چیزی، نگذاشته است به حمد الله. عناصری سوء استفاده‌چی پیدا می شوند در گوشه و کنار، کسانی هم در بیرون دستگاه های دولتی از امکانات اونها سوء استفاده می کنند برای پر کردن کیسه های خود. باید با اینا به طور جدی مبارزه بشود. البته مبارزه با اینها کار سختی است، چون تبلیغات می کنند، پول دارند، شایع پراکنی می کنند. دشمنانی هم هستند در داخل و خارج که از هر حرکت اصلاحی در کشور به یک صورتی میخواهند جلوگیری کنند. لکن اراده و همت و عزم جازم مسئولان میتواند همه این موانع را از سر راه بردارد و انشالله اینطور خواهد شد. منتها اینها کارهای بلند مدت است. به مردم عزیزمان عرض میکنم برای مبارزه با فساد منتظر جنجال نباید بود، پیش داوری هم نباید کرد. بایستی منتظر عمل بود، منتظر کار واقعی بود که امیدواریم مسئولان به توفیق الهی، با کمک الهی، با ادعیه حضرت بقیت الله ارواحنا فدا و با همت و عزم جازم خودشون این راه رو با جدیت دنبال کنن. این اون مطلب اول از دو نکته‌ای بود که دیشب دیر امروز صبح در پیام نوروزی عرض کردم. مطلب دوم هم این بود که گفتم همه مسئولین مسابقه در خدمت به مردم را هدف قرار بدن، یک نهضت خدمت به مردم به راه بیندازن. البته کار مسئولین و وظیفه اونها خدمت به مردم هست، اما گاهی انگیزه های گوناگون اونها را از کار اصلی باز می‌دارد، می‌افتند توی ملاحظات و مسائل گوناگون دیگر. سعی کنن به این مردم مؤمن، به این مردم ارزشمند و با کرامت که هر نقطه کشور که ما میریم روحیه مردم، افکار مردم، ایمان مردم، صفا و صداقت مردم، آمادگی های این مردم مؤمن، استعداد فراوان و جوشان جوانهای ما انسان رو تحت تأثیر قرار می دهد. به این مردم باید تا نفس دارند مسئولین هر چه می توانند باید خدمت بکنند. مسابقه در خدمت گذاری به مردم و خدمت رسانی به مردم بایستی بین مسئولین به راه بیفتد. این مسابقه مسابقه درستی است، این رقابت رقابت درستی است. رقابت های سیاسی، رقابت های جناحی، رقابت بر سر قدرت، تکالب در امر دنیا و امور دنیوی، اینها مردود است. اون رقابت و مسابقه و مبارزه‌ای که در کشور درست است همین است که مسابقه در خدمت بگذارن، که قرآن می‌فرماید سابقو الی مغفرت من ربکم. این مسابقه به سمت مغفرت الهی و رحمت الهی است. واستبقوا الخیرات، دنبال کارهای نیک مسابقه بگذارید. این درباره محور اول. درباره محور دوم، یعنی مسئله حمله آمریکا به عراق که بسیار مسئله مهم نیست، اون چی که من امروز عرض می کنم این است که ملت عزیز ما بدانند این حمله ابعادی دارد وسیع‌تر از عراق. مسئله فقط حمله به عراق نیست. البته حمله به یک کشور، چه عراق و چه غیر عراق، از سوی یک قدرتی که از راه دور میاد با بهانه‌های مصنوعی و ساختگی به هر صورت غلط است، که مردم دنیا و افکار عمومی دنیا هم محکوم کردن این کار رو. الان هم دارید میبینید در تلویزیون ها مشاهده میکنید اجتماعات عظیم مردم رو در شرق و غرب دنیا، حتی در خود آمریکا. اما مسئله برای دنیای اسلام مسئله خطرناکتری است، ابعاد وسیعتری دارد این کار. فقط با این چشم نباید نگاه کرد که حالا دولتی، رژیمی حمله کرده است به یک کشوری با یک انگیزه هایی. البته آمریکایی ها سعی میکنن مطلب را جور دیگری جلوه بدن. اونها اینجور وانمود میکنن که هدف اونها ساقط کردن صدام است. علت هم این است که صدام حسین سلاح کشتار جمعی دارد یا از تروریست ترویج میکند، تایید میکند، یا از ملت عراق میخوان آمریکایی ها حمایت کنن. آمریکایی ها وانمودشون در دنیا این است، لکن این فریب است. این رو امروز خیلی ها در دنیا میدانند. مطلب اساسی این است که یک هیتلریسم جدید و بسیار خطرناک و وقیح در تاریخ ظهور کرده است. درست مثل هیتلر در مقدمات جنگ جهانی دوم، یک چنین وضعی را یک چنین وضعی را دارن به وجود میارن. اون روز هیتلر وقتی حملات خود را به کشورهای همسایه خود در اروپا شروع کرد، توجیهی که برای این حملات برای افکار عمومی جهان ارائه می کرد این بود که می گفت آلمان احتیاج دارد به فضای حیاتی، یعنی ملت آلمان و رژیم آلمان، آلمان کشور آلمان براش کوچکه، احتیاج دارد به یک فضای وسیع‌تری تا بتوانه تنفس کنه، تا بتوانه زنده بمانه، مردم خودش رو و همچنین افکار عمومی را اینجوری توجیه میکرد، یک توجیه مسخره و غلط. امروز هم آمریکایی‌ها توجیهشون برای حمله به عراق و قبلا حمله به افغانستان این است که می‌خواهیم منافع ملی خودمون را تأمین کنیم و حفظ کنیم و تهدید را از خودمون برطرف کنیم. حرفشون اینه. اینم یک توجیهی است باب امروز. حالا کشور عراق کجا، آمریکا کجا، چه تهدیدی میتواند برای اونها داشته باشد، یا منافع آمریکا چه چیزی است که لازمه حفظ اونها این است که رژیم آمریکا اجازه داشته باشد از جنگ و از سلاح استفاده کند علیه یک کشور، علیه یک ملت. اینا سوالهای بیپاسخه. تعریف آمریکایی‌ها از منافع ملی خودشون شبیه تعریف خانه‌های قدیم و گردن کلوف‌های قدیم که در بعضی از محلات و در بعضی از روستاها بودن. اگر یک دختر روستایی یک قالیچه قشنگی می‌بافت، خان چشمش به اون قالیچه می‌افتاد، از او خوشش می‌آمد، باید پدر دختر بره قالیچه رو تقدیمش بکنه. توجیه همین است که خان این قالیچه رو لازم داره. اگر یک چیز قیمتی در جایی دیده میشد، باید این رو به او تقدیم کنن. فرهنگ خانی، فرهنگ قلدرمآبی، چون من خوشم میاد از اینی که شما داری، چون من اون رو میخواهم، تو باید مرده یا زنده او رو به من بدی. مسئله اینه. منافع آمریکا تعریفش به وسیله خود آمریکایی های چنین چیزی است. منافعی رو برای خودشون تعریف میکنن. این منافع در اختیار فلان ملت است، در اختیار فلان کشور است، در فلان نقطه دنیاست. هر جور شده بشود، آمریکا چون زور دارد، چون سلاح دارد، پس باید برود این منفعت را برای خود تأمین کند. حالا ملت اون کشور، اون منطقه دچار چه مشکلی بشن، چه دردسری بشن، چقدر عقب موندگی بر اونها تحمیل بشه، چقدر زندگی اونها لگد مال بشود، این دیگه اشکالی ندارد، مانعی ندارد. این تعریف آمریکایی از منافع ملی است. برای آمریکایی ها، من اگر بخوام هدف کلی آمریکایی ها را در این منطقه برای شما بیان بکنم در عبارت کوتاه، مسئله این است که این منطقه، یعنی منطقه عربی، بعد هم منطقه وسیع‌تر اسلامی، منطقه است که از لحاظ نفت که یک ماده بسیار ارزشمندی است امروز و فردا، یک منطقه غنی است. آمریکا به این نفت احتیاج دارد، نیاز دارد. نفت هم فقط نیست، منابع زیرزمینی بسیاری وجود دارد، منابع دریایی بسیاری وجود دارد، راه دسترسی به همه دنیا در این منطقه برای هر کسی که مسلط بر این منطقه باشد وجود دارد. اینا همه چیزایی است که آمریکا به اینها احتیاج دارد، مثل همون قالیچه زیبایی و قیمتی که خان به او احتیاج داشت. پس باید این رو تأمین کنه. یک چیز دیگری که در این منطقه آمریکا به اون احتیاج دارد این است که بازار مصرف این منطقه در اختیار آمریکا قرار بگیرد، چون تولیدات دارن، باید اینها فروش برود. این منطقه منطقه پرجمعیتی است، باید تولیدات آمریکا را مصرف کنند و سرمایه‌داران آمریکایی و صهیونیستی بتوانند جیب‌های خودشون را پر کنند و سود به دست بیاورند. این هم یک چیز دیگری که در این منطقه است که برای آمریکا خیلی قیمت داره. خب اگر بخواهند اینها را به دست بیارند و برای خودشون حفظ کنند این منطقه را، احتیاج دارن به رژیم‌هایی در این منطقه و دولت‌هایی که به طور کامل مطیع اونها باشن، سیاست‌های اونها را قبول کنن. اگر گفتن نفت تولید کنید، این مقدار تولید کنید، به این قیمت بفروشید، یا این کالا را مصرف کنید، یا روابط سیاسیتون را با فلان رقیب آمریکا قطع کنید، یا با فلان دوست آمریکا رابطه برقرار کنید، اینا مطیع باشن، هر چی که او گفت بشنون و بپذیرن. این هم نیاز بعدی است. بنابراین برای این که سلطه خود را در این منطقه حفظ کنن، احتیاج دارن به رژیم‌های کاملا مطیع و دست نشانده و بدون مقاومت. درست توجه کنید. خب از این رژیم ها هستند در منطقه، رژیم هایی که مطیع آمریکا باشن هستند. اما یک پدیده دیگری هم امروز در دنیا وجود دارد که باید او را هم در نظر بگیرن. امروز دیگه اون روزی نیست که رژیم های مرتجع، رژیم های موروثی، رژیم های استبدادی ولو منافع آمریکا را هم تأمین کنن به درد آمریکا بخورن. احتیاج دارن به رژیم هایی که ظاهر دموکراسی هم داشته باشن. لذاست که خطر آمریکا، این رو در پرانتز عرض میکنم، خطر آمریکا مخصوص عراق نیست. بسیاری از رژیم های منطقه که با آمریکا روابط خوبی هم دارن، اما رژیم هاشون رژیم های مردم پسند نیست، مردمی نیست، متکی به آراء مردم نیست. اینا فردا مورد چالش آمریکا قرار خواهند گرفت، چون به دردشون نمیخورن این رژیم ها. اینا احتیاج دارن به رژیمی که مثل رژیم طاغوت پهلوی نباشد که مردم در مقابل او قیام کنن. رژیم پهلوی از جمله همون رژیم های مرتجعی بود که دست نشونده آمریکا بود. آمریکایی ها به فکر اصلاحش نیفتادن، مردم قیام کردن، او را از بین بردن و نظام اسلامی مورد علاقه خودشون رو سرکار آوردن. اینا میترسن همین مطلب در کشورهای عربی و در کشورهای اسلامی دیگر هم تکرار بشود. میدانن، این رو تصریح کردن یکی از سیاستمداران مؤثر و مغزهای فعال آمریکا، از استراتژیست های آمریکا، در همین اواخر گفته بود امروز در هر کشور عربی اگر دموکراسی زود مدتی برقرار بشود و قدرت اختیار رأی به مردم داده بشه، رژیم های اسلامی میان روی کار. این رو خود شهادت داد، در مقابل مجلس سنای آمریکا رفت گزارش داد. این رو میدانن اینها. پس یک رژیم هایی رو باید سر کار بیارن که این رژیم ها ظاهر مردمی هم داشته باشن، با آراء مردم سر کار آمده باشن. این هم احتیاج بعدی اونها. اون وقت برای این که مردم افرادی را انتخاب کنن و سر کار بیارن که منافع آمریکا را تأمین کند، به یک چیز دیگه هم احتیاج دارن. او چیست؟ او فرهنگ بی‌بندوباری و بی‌مبالاتی نسبت به ارزش‌ها در میان مردم. مردم را با فرهنگ آمریکایی بار بیارن. کاری کنن که مردم اگر خواستن رأی هم بدهن به همون کسی رأی بدن، به اون جور آدمی رأی بدن که رژیم آمریکا میپسنده. لذا ببینید مجموع اینها یک تلاش و فعالیت گسترده سیاسی، فرهنگی، تبلیغاتی و در دست آخر نظامی را در دستور کار آمریکا قرار میده که حالا نظامی چه شما دارید در عراق میبینید. صدام حسین با آمریکا همکاری داشت. اگر آمریکا در قضیه جنگ با ایران، آمریکا و همپیمانان آمریکا اگر به صدام حسین کمک نمی‌کردند، صدام 8 سال در مقابل ملت مبارز و مقاوم ما و جوانهای ما طاقت نمی‌آورد. اونها با او همکاری کردند، اما صدام دیگه به درد اونها نمی‌خورد، چون می‌دانند که صدام دیکتاتور است و اگر سر کار بماند ممکنه با قیام مردمی زائل بشود و ساقط بشود، اون وقت دیگه دست آمریکا به هیچ جا بند نخواهد بود، مثل نظام جمهوری اسلامی در ایران خواهد شد. باید خودشون برش دارن تا بتوانن اون کرا که میخواهن سر کار بگذارن. ببینید ماهیت جنگ، حمله به عراق اینجا معلوم میشود. با این حساب این جنگ یکی از کثیف‌ترین جنگ ها و خونریزی هاست، این جنگی که الان در عراق بر سر در جریان است و تازه شروع شده، هنوز شدت هم نگرفته است، بعد از این شدت بیشتری هم خواهد گرفت، این اول کار هنوز. این یکی از کثیف‌ترین جنگ هاست، چون هدف آن به هیچ وجه بویی از اهداف انسانی نبرده. اگر آمریکایی‌ها میگن برای دموکراسی داریم میجنگیم، دروغ میگن. برای نفت دارن میجنگن. برای روی کار آوردن یک رژیم مطیع و تسلیم خودشون دارن میجنگن. برای تصرف عراق. برای اینکه بتوانن این کشور قدیمی را، اون ملت کهن را، اون منطقه حساس را و اون منابع سرشار و غنی را یکسره در قبضه خودشون بگیرن و اون رو ببلعن راحت و بی دردسر. مسئله اینه، به خصوص که امروز اقتصاد آمریکا متزلزل است. مخصوص امروز هم نیست، چند سالی است که رو به تزلزل میره اقتصاد آمریکا. احساس میکنن که به این منابع حیاتی احتیاج دارن و به هر قیمتی هست باید این از چنگ ملت عراق در بیارن، با این روش هایی که اجمالا اشاره شد. خب این یه نقشه ایست که مخصوص عراق نیست، در همه کشورهای عربی در درجه اول، حتی همون هایی که امروز دارن به عراق به آمریکا کمک میکنن، همون کشورهایی که امروز فرودگاهاشون در اختیار آمریکاست، زمینشون و فضاشون در اختیار آمریکاست، احیانا امکانات دیگرشون در اختیار آمریکاست، فردا در معرض همین چالش آمریکایی قرار خواهند گرفت در آینده نه چندان دوری. این رو خود تحلیل‌های آمریکایی به روشنی به ما می‌فهمانه. اینی که من عرض می‌کنم حرفای ما نیست، حرفایی است که از دهان خود آمریکایی‌ها بیرون آمده است و اهداف آنها را، نیات شوم آنها را برای همه روشن کرده است. مسئله اینه. بنابراین در مرحله اول کشورهای عربی، در مرحله دوم کشورهای اسلامی. این نقشه آمریکایی است. خب آیا در مقابل این نقشه هیچ مانعی وجود دارد؟ بله، عمده همینه. مانع اساسی و عمده‌ای که بر سر راه آمریکا وجود دارد عبارت است از نهضت بیداری دنیای اسلام. دنیای اسلام در حال بیدار شدن است. شما نگاه نکنید به تبلیغات دروغین رادیوهایی که به دست خود استکبار و به دست خود صهیونیست‌ها هی امواج رادیویی پخش می‌کنند و دروغ به گوش مردم دنیا میرسانن. واقعیت ها این نیست. ادبیات انقلاب و فرهنگ انقلاب اسلامی در فضای عمومی زندگی ملت‌های مسلمان و ملت‌های عرب به طور کامل رسوخ کرده است، نفوذ کرده است، به خورد ذهن‌ها و فکرها رفته است. ببینید، همون کسانی که به وسیله خود آمریکایی‌ها سازماندهی شده بودند در شرق کشور ما، یعنی مجموعه طالبان، که اینا از لحاظ فکری اعتقادات سلفی داشتن، با شیعه هم بسیار دشمن بودن، با ایران و انقلاب اسلامی و امام هم خیلی بد بودن، که این رو ما می دانستیم. هم مشهود بود، هم گزارش های فراوانی داشتیم. چند سال قبل در همین مشهد، زمان ریاست جمهوری من، هنوز اون وقت وضع جور دیگری بود در افغانستان. یکی شخصیت عرب متصل به محافل بالای عربی همینجا تو آستان قدس به من گفت فلانی، تهدید بعدی شما از این طرفه. میگفت یعنی از طرف افغانستان کسانی رو تحریک میکنن علیه شما. خب دیدید دیگه، طالبان رو خود اینها سازماندهی کردن، خود اینها تغذیه کردن، خود اینها موشک‌های ضد هوایی دادن، موشک‌های پیشرفته ضد هوایی در اختیار اینها گذاشتن. همین صدام حسین را خود اینها تقویت کردن، تجهیز کردن، اما این توطئه‌ها کمانه کرد به سمت خود طراحان توطئه، متوجه خود اونها شد. علت چه بود؟ علت این بود که فرهنگ انقلاب، ادبیات انقلاب در دنیای اسلام یک مفاهیمی را زنده کرد. درسته که سازماندهی و تأسیس از طرف خود آمریکایی‌ها و دست‌نشانده‌هاشون بود، اما فرهنگ ضد استکباری، فرهنگ ضدیت با تسلط دنیای کفر بر اسلام، ضدیت با استکبار، ضدیت با وابستگی سیاسی و اقتصادی، این فرهنگایی که به وسیله انقلاب و با تعلیم امام راحل ما گسترش پیدا کرد، همون عناصری را که خود اونها درست کرده بودن علیه خودشون به تدریج تربیت کرد. کار را به اونجا رسوند که دیدید مجبور شدن بیان افغانستان را اشغال کنن. الان هم نظامی های آمریکایی در افغانستان هن هنوز. فرهنگ انقلاب اسلامی در دنیای اسلام به طور کامل رسوخ کرده است، نفوذ کرده است. اینا میدانن تا وقتی که دنیای اسلام و امت اسلامی معتقد به اسلام است، تا وقتی که فرهنگ قرآنی بر ذهن او حاکم است، تا وقتی اسلام ناب محمدی به تعبیر امام راحل برای مردم یک هدف و آرمان است، اینا نمیتونن کاری بکنن. لذا سعی کردن اسلام را در افکار عمومی مردم دنیا خراب کنن. شما دیدید بعد از حادثه 20 شهریور نیویورک و ویران شدن اون دو برج نیویورک، در اولین اظهارات بدون هیچ تحقیقی همین رئیس جمهور آمریکا در صفحه تلویزیون ظاهر شد، مسلمان‌ها را متهم کرد. از کجا معلوم؟ مسلمان‌ها را، اسلام را، برای اینکه موج نفرت و خشم افکار عمومی رو متوجه به مسلمان‌ها بکند. این کار البته بعد گفتن اشتباه شده، ایشون مثلا از دهنش در رفته. نه، این برنامه بود، الان هم برنامه است. الان هم تمام دستگاه‌های تبلیغاتی وابسته به صهیونیسم در دنیای اسلام با تهیه مطلب، با تهیه فیلم، با تولید وسایل و ابزارهای فرهنگی در همه دنیا سعیشون این است که اسلام را در چشم مردم دنیا مورد نفرت و مبغوض قرار بدن، کاری کنن که از اسلام و از مسلمانها مردم دنیا بعدشون بیاد. اصلا فکر اینه. حالا البته وقتی به کشور افغانستان که یک کشور اسلامی است حمله میکنن، یا به کشور عراق که یک کشور اسلامی است وقتی حمله میکنن، برای اینکه افکار عمومی مسلمانها علیه اونها تحریک نشود، بله خب از اسلام ممکنه دو کلمه تعریف هم بکنن، میکنن هم حالا. اما این مصلحتی است. اینا میفهمن اسلام اون مانع اساسی در راه پیشرفت استکبار به سمت هدفهای نهایی خودشه. این رو میدانن. با ایران اسلامی هم به همین اندازه بدن، به دلیل اسلام، به دلیل حاکمیت اسلام. چون اسلام به ما، به مردم ما یاد داد که میتوان مستقل بود، میتوان شجاع بود، میتوان بدون تکیه به ابرقدرت‌ها قوی بود. این رو به ما اسلام یاد داد. اینا از این ناراحتن. علیه ایران، ایران اسلامی هرچه از دستشون برمیاد تبلیغات میکنن. تو همین قضیه افغانستان، امروز هم در قضیه عراق، تبلیغات آمریکایی ها و عمالشون در دنیای اسلام اینجوری است که میگن ایران با آمریکا همکاری میکند برای اینکه ایران رو در چشم اونها خراب کنن. میگن با آمریکا در قضیه افغانستان، در قضیه عراق ایران همکاری میکنه. در دنیای خارج از اسلام میگوین ایران حمایت میکند از مردم افغانستان و مردم عراق، یعنی از تروریسم حمایت میکند، بمب اتم میخواد بسازه. یعنی اینجور تبلیغات دوگانه، البته هر دو هم دروغه. نه ما طرفدار تروریسم هستیم، نه از هیچ تروریستی حمایت میکنیم. ملت ایران از تروریست ها ضربه خوردن و متنفرن از تروریست ها، هر جور تروریستی. اینی هم که بگن جمهوری اسلامی دنبال سلاح شیمیایی و دنبال بمب اتم، اینم دروغ محض. ما فناوری اتم را به کوری چشم دشمنان به دست آوردیم خودمون. ما با این که با این که ما عضو آژانس اتمی بودیم و قرارداد آژانس بین‌المللی اتمی رو امضا کرده بودیم و باید به ما کمک‌هایی می‌کردن طبق مقررات، به همه دنیا همین متنفذین صهیونیست و آمریکا گفتن به اینا کمک نکنید. خب جوانهای ما، متفکرین ما، استعدادهای جوشان و درخشان ما خودشون توانستن بدون کمک در طول چند سال آرام آرام این فناوری رو به دست بیارن. منتها فناوری اتمی و هسته‌ای غیر از بمب اتمه. فناوری هسته‌ای رشد علمی و فناوری است در یک رشته خاصی که دارای خواص بسیار است. اگر کسانی اهل بمب اتم باشن، ممکنه یکیش هم دنبال کنن برسن به بمب اتم. ما اهل بمب اتم نیستیم، ما با بمب شیمیایی مخالفیم. ما اون وقتی که عراق ما رو مورد حمله شیمیایی قرار میداد، ما اقدام به تولید سلاح شیمیایی نکردیم. با اصول ما این چیزا موافق نیست. دروغ میگم، تبلیغات دروغ میکنن برای بهانه سازی. پس اون چیزی که امروز صهیونیسم و آمریکا به شدت از اون وحشت دارن، اسلام شما مردمه. دشمنی آنها با اسلام هم برای خاطر نماز و روزه نیست. دشمنی آنها با اسلام به خاطر این است که اسلام ملت خود را با عزت و با قدرت و برخوردار از استقلال میکنه. اینا با این بدن. اینا میخواهند ملت ها تو سری خور باشن، مستقل نباشن، وابسته با آنها باشن. اسلام نمیگذاره. اینها میخوان منافع ملت‌ها را چپاول کنن، اسلام نمیگذارد. با اسلام که دشمنن، به این دلیل دشمنن. والا اگر کسانی با نام اسلام در خدمت اونها باشن، نه خیلی هم دشمنی با اسلام نمیکنن. از اسلام میترسن چون اسلام جلو سوء استفاده اونها را میگیرد، جلو چپاول اونها را میگیرد. خب پس ببینید، این نقشه آمریکایی است. یک وقتی که لازم باشد با حمله نظامی به مثل عراق هم این قضیه رو دنبال میکنه. اما قبل از حمله نظامی، تلاش فرهنگی که من در پیام امروز عرض کردم، در پیام نوروزی، حمله تبلیغاتی، حمله سیاسی، حمله اقتصادی. حالا میرسیم به محور سوم. ما ملت دولت ایران باید چه کار کنیم؟ ملت ایران را اسلام بیدار کرد، عزت داد، قدرتمند کرد، از حالت گوسفندوار و مطیع و تسلیم جلادان استکباری و صهیونیستی خلاص کرد و نجات داد. حالا باید چه کار کنیم ما؟ ببینید برادران و خواهران عزیز من، دشمن نسبت به ایران اسلامی گزینه جنگ را انتخاب نمی کند. جنگ برای او در مثل ایران با شرایطی که کشور ما دارد هیچ صرفه ای نداره. چرا؟ چون وقتی یک ملت فقط با نیروی نظامی خود نجنگید، بلکه با همه ملت خود جنگید، بزرگترین قدرت‌های دنیا رو هم به زانو در میاره و ملت ما اینجوریست. ملت ما یک ملت پیر و پافتال و از کار افتاده و بیحال و بیجان هم نیست. یک ملت جوانه. یعنی 70% ملت ما زیر 35 سال سن نشونه. یک ملت جوان، یک ملت با نیرو، با نشاط. با یک چنین ملتی جنگ نظامی برای آمریکا و غیر آمریکا صرفه‌ای ندارد. ما رو در میدان جنگ آزمایش هم کردن، دیدن چه جوری هستیم. روح فداکاری، روح شهادت طلبی، روح نترسیدن از مرگ مخصوص قشرهایی از مردم هم نیست. مسئولین، بزرگ، کوچک، پیرمرد 70 ساله، جوان نورس، با اعتقادات اسلامی، همه اینجورن. این عنصر نترسیدن از مرگ همون عنصریه که توی محاسبات آمریکایی مثل یک قلوه سنگ توی کارخونه است. یه قلوه سنگ بزرگو بیاندازن توی یک ماشین، ببینید چطور از کار میفته. این مثل یک صخره در مقابل یک مشت است. ملتی که مردم آن از مرگ نترسن، در مقابل مرگ شجاعت داشته باشن، با این کاری نمیشود کرد. خواهش میکنم توجه کنید من بحثمو تمام کنم. پس گزینه جنگ نسبت به ایران گزینه بسیار دوری است. اون کاری که اونا میکنن یکی از دو کاره. من خواهش میکنم مسئولین کشور، مدیران گوناگون بخش ها، آحاد مردم به این نکته توجه کنن. دو چیز فقط مورد امید دشمنان ملت ایران و دشمنان نظام جمهوری اسلامی میتوانه قرار بگیره. یکی این است که به مردم القاء کنند ناکارآمدی نظام رو، این یک. یعنی میگن این نظام نمیتواند خواسته های مردم رو برآورده کنه، اینه به مردم القاء کنند تا اون ارتباط مستحکم مردم با نظام اسلامی را با این القا از بین ببرن. یکی این، دوم ایجاد دستبندی و اختلاف. این دو تا نقطه امید است برای صهیونیستا، برای آمریکایی‌ها، برای استکبار، برای هر دشمن ایران. این دو نقطه، همه متوجه این دو نقطه باشن. اون مسئله ناکارآمدی، القاء ناکارآمدی نظام، این متوجه مسئولین کشور است. در قوه مجریه، در قوه قضاییه، در قوه مقننه، در نیروهای مسلح، در نهادهای انقلابی، در همه مؤسساتی که کاری را از کارهای کشور بر عهده دارند، مدیر باید خود را برای مدیریت کارآمد و لایق آماده و مجهز کنه. باید مدیریت کنن، کار کنن برای مردم. اینی که من میگم نهضت خدمت رسانی برای اینها، اینی که میگم مسابقه در خدمت برای مردم بگذارید برای اینه. اینی که من روی مبارزه با فساد این همه تکیه میکنم برای این است. زیرا اگر یک مدیری خدای نخواسته فاسد شد، دیگه نمیتوانه خدمت رسانی کنه، دیگه نمیتوانه برای مردم مفید باشه. پس اول نشون دادن کارآمدی نظامه. و من عرض میکنم منابع کشور، امکانات کشور، افراد لایق کشور کفایت لازم را دارن برای این کار، می توانن. کشور ما از لحاظ انسانهای خدوم و کارآمد کشور فقیری نیست. ما انسان کارآمد خیلی داریم. من می بینم در بین همین مدیرهایی که امروز هستن، آدمهای کارآمد، لایق، خوب، در بین کسان دیگری هم که جزء مدیران نیستن، انسانهای لایقی وجود دارن. باید کار کنن، باید همت کنن، باید تلاش کنن، باید مبارزه در مسابقه در خدمت به مردم را به عنوان یکی از چیزهایی که میتوانه امنیت کلی کشور را هم تامین کنه با این چشم باید نگاه کنن. این مطلب اول. لذا باید مسابقه در خدمت رسانی باشه. همین حالا شهرداری ها و شورای شهر که بعد از این انتخابات بر سر کار آمدن، اینا باید جز به همین کسانی باشن که خدمت به مردم را سر لوحه کارشون قرار بدن. شروع کارشونه دیگه. بگذارن کنار برنامه های زائد و منحرف کننده را، حرف های غیر مرتبط به کار را، بسی که بعضی دیگر مبتلا بودن یا مبتلا هستن، کار کنن برای مردم. این یک. دوم، مسئله دستبندی های سیاسی، مبارزات و پنجه افکنی های جناحی و خطی است. این هم بسیار مضره و دشمن این را تقویت می کند. الان ملاحظه کنید، خب اختلاف سلیقه در کشور هست، اما تبدیل اختلاف سلیقه به تضاد بنیانی، این از اون کارهایی است که دشمن خیلی مایل است و دشمن تأثیری میگذارد در این کار و ما باید مراقب باشیم، خودمون باید مواظب باشیم، مسئولین مواظب باشن، جناح‌های سیاسی مواظب باشن. خب اختلاف سلیقه دارید با هم، چرا اینو تبدیل میکنید به تضادهای بنیانی؟ چرا شعارهای دشمن را تکرار میکنید؟ دشمنم با هر دو جناح بده. نه اینکه خیال کنید یک جناح رو دوست دارد، یک جناح از یک جناح بدش میاد، نه، با هر دوشون بده. گاهی برای مصلحت از یک طرف جانبداری میکنن برای اینکه او رو تقویت کنه، دیگری رو تضعیف کنه. بعد که او ضعیف شد، خوب، یا از صحنه خارج شد، زائل شد، میپردازه به این یکی رو برا میکنه تضعیف کردن. دشمن است دیگر. مردم خیلی مراقب باشند، مسئولین و سیاسیون خیلی مواظب باشند، جوانهای عزیز ما خیلی مراقبت کنن. دستبندی های سیاسی، جدایی بین صفوف مردم، یکی از چیزهاییش که دشمن میخواد. و دشمن خطش در کشور ما عبارت است از جدا کردن مردم از نظام، ایجاد فضای هرج و مرج در جامعه. دیدید در سال 78 به جنجال‌های خیابانی هم کشوندن که قدرت بسیج مردمی آمد جلو تجاوزات اونها رو گرفت. جوانهای عزیز ما خیلی هوشیار باشن، بدانن دشمن نقشه هاش در این کشور چیست و چی میخواد، مواظب باشن. خب این دو نقطه است که علاج هم این است: خدمت رسانی، وحدت کلمه، هم مسئولین هم مردم. این علاج کار است. اینم به شما عرض بکنم، این رجزخانی های آمریکا از سر قدرت همش نیست. البته اونا میگن ما قدرت اولیم در دنیا، تجهیزات نظامیشون هم قطعا پیشرفته است، پولم در اختیارشون زیاد است، اما اینا دلیل قدرتمندی واقعی در میدان عمل نیست. همین آمریکا با همین قدرت از چریکهای ویتنام بعد از 10 سال جنگ شکست خورد. بعد از 10 سال همین ویتنام، یک کشور دور افتاده، اون روز هم آمریکا با تجهیزات فراوان، با هواپیما و بمب و موشک و همه امکانات ارتباطاتی رفت مردمی را که هیچ امکاناتی نداشتن، سلاح، حتی سلاح گرم اکثرشون نداشتن، از اون مردم شکست خورد. بعد از 10 سال جنگیدن و سرفکنده و زبون از ویتنام خارج شد. پول داشتن و سلاح مدرن داشتن دلیل قدرت واقعی نیست. گاهی بعضی از این بعد از خانی ها نشانه ترس است، مثل اون آدمی که بعد از آدمهای خیلی ترسو در تاریکی وقتی قرار میگیرن از ترسشون سوت میزنن. افرادی که از بیرون نگاه میکنن خیال میکنن ایشون خیلی سرخوش و بیخیال داره میره برای خودش سوت میزنه، نه، از ترس. بعضی از این رجزخانی ها و کارها مثل همون سوت زدن آدم ترسوس در تاریکی شب. اگر ملت به خدای متعال توکل کنه، توکل به خدا معناش این است که انسان همه کارهایی که برای حفظ اقتدار خود، حفظ عزت خود، حفظ استقلال خود، حفظ امنیت کشور لازم است، همه این کارها را انجام بدهد، پشت سر همه اینها هم خدای متعال و دست قدرت الهی را ببیند. همونطور که امام به من فرمودند در سال 65، گفتند من از اول انقلاب دست قدرت الهی را در همه جریان‌های این کشور دارم می‌بینم. بنده هم از بعد از رحلت امام تا امروز دست قدرت پروردگار را در همه جریان‌های این کشور دارم مشاهده می‌کنم. و ملت داره کار می‌کنه. انسان‌های تلاشگر دارن تلاش می‌کنن، تکیه به قدرت الهی هم می‌کنن، توکل به خدا هم می‌کنن. به خدای متعال توکل کنید، کار کنید. جوان اهل کار، چه کار علمی، چه کار فرهنگی، چه کار دینی، چه کار صنعتی، هر جور کاری که در اختیار شماست و در عهده شماست در اون کار بکوشید. مدیران در مدیریت‌های خودشون تلاش کنند و سعی کنند و بدانید که عزت و بقا متعلق به بندگان صالح و شایسته خداست و اون ملتی که دل به اسلام سپرده است، با قرآن پیوند بسته است. هیچ قدرتی قادر نیست این کشور را و این ملت را شکست بده. بار دیگر در پایان عرایضم به روح مطهر حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا ارواحنا فدا و به ساحت مقدس و عالی حضرت بقیت الله ارواحنا فدا سلام و درود خودمون رو عرض می‌کنیم و از شما برادران و خواهران عزیز که اینجا تشریف آوردید و از همه ملت ایران به خاطر خوبی‌ها و نجابت‌ها و تلاش‌های مؤمنانه اونها و صادقانه اونها تشکر می‌کنم و همه شما رو به خدا می‌سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.